و این بدین معناست که اگر جایی اشتباه کردیم برگردیم و اشتباه خودمون رو تصحیح کنیم. اگر که ما در مثلا فلان برنامه توسعه نتوانستیم به میزان رشد برسیم، پس یک اشکالی یا در برنامه ساختار برنامه نویسی ما مشکل داره یا نگاه ما آرمانیه به برنامه، که من فکر میکنم این مقوله خیلی پررنگه، و یا اینکه ما بخش در واقع بروکراتیک درستی رو برای برنامه نویسی و نگارش برنامه های توسعه در واقع تبیین نکردیم. به زعم من به عنوان یکی از حالا کوچکترین اعضای پژوهشگر در این حوزه هیچ اشکالی نداره که ما در واقع نقشه راه توسعه‌مون نقشه راهی باشه که کشورهای مبتنی بر ارزش‌های ما رفتن. ببینید مثلا ما با یک سری از کشورها مشابهاتی داریم در زمینه توسعه. مثلا ما میتونیم برنامه توسعه ترکیه رو حالا بحثایی که الان من مطرح میکنم صرفا بعضی از دوستان میرن روی بحثای حالا سکولار شدن و اینها، خیر، بحثایی که ببینید ما باید برنامه های توسعه رو ببینیم در جای جای جهان و مبتنی بر اون چیزهایی که مبتنی بر ارزش ها و مبتنی بر واقعیت های جامعه ماست رو در واقع سورت بکنیم و اونها رو در جامعه اجرا بکنیم. چیزی که الان ما درش در واقع من فکر میکنم بزرگترین مشکل کنونی جامعه ماست اینه که ما به مسائل کاملا آرمانی نگاه میکنیم. یعنی مثلا شده در برنامه هایی که حالا دوستان لطف کردن و من در واقع خدمتون رسیدم برای بحث حالا گفتگو، بعضا مهمان هایی حالا به صورت تلفنی یا حضوری حضور داشتن که یک سری اعداد و ارقامی رو میدادن که اگر که حالا بیرون برنامه مثلا یا در واقع با خودشون شما حالا صحبت میکردید، اصلا خودشون میدونستن که اینها در واقع امکان بروز و ظهور نداره و صرفا یک سری اعداد و گزارشه. ما باید از این حالت بپرهیزیم و گذر بکنیم و روی واقعیات موجود برنامه ریزی بکنیم. و واقعیات موجود هم به نظر من دیپلماسی اقتصادی ایران اگر بخواد ارتقا پیدا بکنه نباید خودمون رو درگیر اسمها که اسم مثلا وزارت امور خارجه‌مون تغییر بکنه، وزارت صنعت معدنمون بشه وزارت بازرگانی یا تفکیک بشه، اینها نباید توجه بکنیم. ما باید منش و مشی فکریمون رو در عرصه سیاست گذاری برای مقوله دیپلماسی اقتصادی تغییر بدیم. خیلی ممنونم.
بله خیلی متشکرم آقای رئیس، نظر شما در این باره بشنویم. من از رابطه‌های کلان ملی و قوانین مادر از آقای دکتر پور رمضان سوال کردم، میخوام نگاه شما را به این موضوع بشنویم. حالا جان کلام این که ما امیدوار نگاهمون رؤیایی است، به تعبیر ایشون آرمانی است و ما به دنبال آرمان ها هستیم. خب نمیشه که معیشت یک کشور رو با آرمان جلو برد، فقط باید به واقعیت ها هم نظر کرد. بخش خصوصی ما هر روز لاغرتر میشه، بخش خصوصی ما هر روز انگلوارتر خودش رو به دولت ها میچسبونه برای که امتیازی بگیره و یه استفادهی بکنه، یه چه میدونم لکولکی بکنه، یه افتان و خیزان حرکتی بکنه. ما اصلا بخش خصوصی نداریم واقعا، یعنی بخش خصوصی که تولید کنه، به خاطر تولیدش بره مواد اولیه از خارج از کشور وارد کنه، تولید کنه، نیازی کشور تامین کنه، صادر کنه، واقعا نداریم. ما یه 500 تا شرکت داشته باشیم که آب باریکه تولیدی بکنن با شرایط فعلی بتونن انجام بدن، اما تو راهبردهای کلان هم اینها رو نمی‌بینیم. جالب اینجاست که با یک تمطراقی از توسعه حرف می‌زنیم در حالی که ما اصلا توسعه رو باور نداریم. یعنی باور توسعه انگار مثل این که درباره سفر به مریخ صحبت کردنه که حالا فعلی خیلی راه مونده، نشدنی است. باور توسعه رو نداریم. تو راهبردهای کلانمون نمی‌بینیم یا ضعیف می‌بینیم یا می‌بینیم عمل نمی‌کنیم. تو احکام بودجه باید بیاد نمیاد یا میاد بهش عمل نمیشه. میدونید خب میگم وقتی چون این نگاهی وجود داره این چشم‌انداز رو چی میبینید؟ من تقریبا تو در 12 سال گذشته ندیدم تجارت خارجی ما بیشتر از 4-5 میلیارد دلار ترولانس داشته باشه. نهایتا از 32 میلیارد دلار تجارت حالا یا صادرات یا واردات، حالا با یه اختلاف 200-300-500-700 میلیون دلاری صادرات وارد ما به مثلا به 32 35 37 40، هی 2 میلیارد 3 میلیارد میره بالا دوباره برمیگرده پایین، میره بالا دوباره برمیگرده پایین، نهایتا به 100 میلیارد دلار برسه که این شاید یک، به نظر من یک هشتم یا یک دهم حجم اقتصادی است که ما همین الان پتانسیلش رو داریم که انجام بدیم. بفرمایید.
همونطوری که میفرمایید و خطری که تهدید میکنه اقتصاد رو این هست که شاید در آینده نچندان دور بیش از 50% تجارت خارجی ما با چین باشه و این یعنی
مونوپول کردن،
در واقع مخالفت و عناد با تنوع سازی تجاری که این یک اتفاق ناگواری است برای هر اقتصادی. ببینید کشوری که در فضای جغرافیایی و حوزه ژئوپلیتیکی ایران قرار داره با کشوری مثل سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان یا حتی مکزیک فوق العاده متفاوته و الگویی که میشه مثلا برای ایران در نظر گرفت الگوی برزیلیه. ببینید از این که ما صادرکننده نفت و مشتقات نفتی و پتروپالایشی هستیم نباید گریخ و نباید ترسید. طبیعتا اقتصاد غیر نفتی به معنای کنار گذاشتن نفت نیست. ببینید کشور شیلی و برزیل هر دو صادرکننده حوزه صنعت معدن و در حوزه معدن و کشاورزی هستند. ببینید شیلی فقط صادراتش در حوزه مس و فرآورده مس است و برزیل عمدتاً صادرکننده محصولات کشاورزی است و ایران هم میتونه در حوزه صادراتش تو حوزه نفت و پتروشیمی توسعه رو نشون بده. اما نکته‌ای که من میخوام عرض کنم این که تا قبل از این مبحث ما هر آنچه گفتیم دیپلماسی تجاری بوده،
بله،
و دیپلماسی اقتصادی موضوع اصلیش توسعه اقتصادی است. هنگامی که ما مادامی که ما نپذیریم در چه بخشی میخواییم توسعه پیدا کنیم ما به اون اهداف دست پیدا نخواهیم کرد.
و اینا
کرد.
گمه الان در اقتصاد ما؟
به نظر من گمه.
خیلی متشکرم.
ببینید نکته خیلی کوتاه عرض کنم که ما در حوزه فناوری پیشرفته علارغم پیشرفت‌هایی که داشتیم تجاری سازی صورت نگرفته. در حوزه فناوری متوسط رقابت پذیری وجود نداره.
بله.
میمونه خام فروشی و نفت فروشی.
بله.
که در اون هم ما فعلا ضعف داریم. لذا اول باید یک خودشناسی کشور پیدا کنه تا اون دکترین بلند مدت تحریزی و برنامه‌ریزی.
خیلی متشکرم. آقای پور هم نکته نگفته هست؟
خیلی ممنونم. استفاده کردیم. حالا بحث‌های آقای دکتر هم که خیلی جامع و شیوا بود. فقط یک نکته ای رو من خیلی کوتاه عرض بکنم. حالا چون یه مطالعه‌ای صورت گرفته در حوزه مدل‌های توسعه، نزدیکترین مدل توسعه به که چیزی که ظرفیت‌های ما رو بتونه جواب بده تو شرایط کنونی مدل توسعه مالزی هست، ولی نه به این صرف که ما بشیم مالزی. این نکته‌ای که آقای دکتر گفتن خیلی نکته خوبی بود. اگر که سیاستی در شیلی و برزیل درسته ما بیایم اپلای بکنیم رو کیس توسعه‌مون، سیاستی که مهاتیر محمد رفت در راستای توسعه اونو بیایم اپلای بکنیم روی جامعه خودمون و یک مجموعه از خوبها رو انتخاب بکنیم که بتوانیم ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور رو ارتقا بدیم.
خیلی پرمزه. ممنونم ازتون. اونها یه سرمایه اجتماعی هم داشتن، یعنی مردم مالزی مهاتیر محمد قبول داشتن، برای همین 20 سال به اصلاحاتش تن دادن. ما الان سرمایه اجتماعی ما کجاست؟
من فکر میکنم که حالا به دلیل اینکه این بحث که شما فرمودید بحث بسیار کلانی هست، حالا اگر اجازه بفرمایید در یه برنامه دیگه به صورت تفصیلی تر بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم آقای پورامزان. آقای رسول شما متشکرم و از شما هموطنان عزیز خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوپس، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سهم ما انسان‌ها از همدیگر آرامشی است که به هم هدیه میدیم. ما هم امروز روزی بسیار خوب همراه با آرامش براتون آرزو میکنیم. آرامش وقتی نصیب انسان‌ها میشه که زندگی بی دغدغه داشته باشن. انشالله که اوضاع بر وفق مرادتون باشه. میگن اولین فردی رو که امروز میبینیم، چه دوست یا فامیل، صرف نظر از اینکه مثبت یا منفی، موقعیتی برای مهربانی کردنه. البته این جمله رو به این شکل هم میشه معنی کرد که دو سر برد برای هر دو طرف به شمار بیاد. بعد میتونیم متوجه بشیم اهل کجاییم، کی هستیم و چه چیزی نیاز داریم. همین کار رو با افراد دیگری که ملاقات کردیم انجام بدیم. اگرچه هیچ تضمینی نیست که خوبی رو جبران کنن، اما باید این اتفاق بیفته. باید گسترش مهربانی با طرز پاسخ دادن ما اثرش رو نشون بده. دوستان رادیو گفتگو، لحظات آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. همچنین شماره پیامک شبکه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو 301035. از شما دعوت میکنیم شنونده میان برنامه شکوه پایداری به مناسبت روز همبستگی با کودکان فلسطینی باشید.
شکوه پایداری.
سیوم سپتامبر سال 2000 میلادی منطقه نتسارین واقع در نوار غزه شاهد رو در روی فلسطینیان و نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی موسوم به IDF بود. طلال ابورحمان تصویر بردار شبکه 2 تلویزیون فرانسه مشغول ثبت صحنه‌های مختلف بود که نگاهش به پدر و پسری جلب می شود. پدر جمالت دوره به همراه پسر 12 سالش محمد پشت بشکه‌ای هراسان پناه گرفته بودند تا از تیررس گلوله‌های نظامیان صهیونیست در امان بمانند. پدر فریاد می‌زد تا تیراندازان پسرش را هدف قرار ندهند. طلال دوربین را رو به پدر و پسر می‌گیرد. طولی نمی‌کشد که فریاد پدر قطع می‌شود.
پس از جان باختن محمد الدوره، نوجوان فلسطینی که در سال 2000 در نوار غزه و در تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی کشته شد، هنوز هم بحث‌های پیرامون چگونگی کشته شدن او مطرح است و شبکه 2 تلویزیون فرانسه دوباره به این موضوع پرداخته. اسرائیل مدعی است که این فیلم ساختگی بوده و برای ضربه زدن به وجهه بین‌المللی اسرائیل طراحی شده است.
گلوله‌ها به تن جمال و محمد می‌نشینند. پدر زخمی می‌شود، اما کودک 12 ساله به شهادت می‌رسد. شبکه 2 فرانسه گزارش تصویری طلال را نمایش می‌دهد. عواطف عمومی در سراسر جهان با تماشای صحنه شهادت محمد الدوره منقلب می‌شود. در حالی که نظامیان صهیونیست یک کودک بی‌دفاع هراسان را دشمن و خطر و هدفی جدی قلمداد کرده ممکن نیست. همزمان با اعتراض جهانی، رژیم صهیونیستی بیکار نمی نشیند و فیلم شبکه 2 فرانسه را جعلی و ساختگی توصیف می کند.
وزیر امور استراتژیک اسرائیل در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد شبهاتی درباره کشته شدن محمد الدوره مطرح است. چون او پس از زخمی شدن حرکت کرده و اساساً نمی‌دانیم بعد از آن چه به سر او آمده. از این گذشته جهت شلیک گلوله نیز مخدوش است و معلوم نیست از کدام سو به او شلیک شده است.
این ادعا جدی گرفته نمی‌شود. وقتی یک فعال رسانه‌ای حامی صهیونیست با نام فیلیپ کاسانتی بر جعلی بودن فیلم اصرار می‌کند، با شکایت شبکه 2 فرانسه روبرو می‌گردد. با این شکایت دادگاه فرانسه علیه کاسانتی رأی می‌دهد.
پدر محمد الدوره، جمال الدوره، می‌گوید: هر سال اسرائیلی‌ها یک چیز می‌گویند و قصد ندارند واقعیت را بپذیرند. یک بار آنها به من گفتند که محمد بعد از اصابت گلوله حرکت کرده و از جایش تکان خورده و بعداً کشته شده است. یک بار دیگر گفتند که با گلوله فلسطینی‌ها کشته شده. همچنین یک بار دیگر اونها از من فیلم برداری کردن به این عنوان که ما اسرائیلی بودیم و فلسطینی ها روی ما آتش گشودن. من واقعا نمیدونم چی بگم. پس از انکار دولت اسرائیل، تصویر بردار عرب شبکه 2 فرانسه سوگند یاد کرد که تصاویر او حقیقی و واقعی بوده است.
در ایران به احترام شهید الدوره دادخواهی و با هدف همدردی دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان مظلوم فلسطینی، 9 مهر ماه سال روز شهادت محمد الدوره، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی اعلام شد. روزی که تنین فریاد مرگ بر اسرائیل از دل و گلوی هر مظلوم و آزاد خواهی شنیده می شود. و
نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
پانزده و 50 دقیقه است. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
از زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشه به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان محترم رادیو گفتگو، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.